أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از الفاظ مورد بحث در مطلق مفرد معرف به لام است. خب درباره مفرد محلا به لام هم بحث در گرفته که موضوع له این مفرد چیست. قبل از این که عرض به حضور شما موضوع له را در این واژه مورد بررسی قرار بدیم، اشاره ای به اقسام الف و لامی که بر مفرد وارد می شود داشته باشیم. الف و لام گاهی برای جنس است، گاهی برای عهد است، گاهی برای استغراق. الف و لام عهد هم خودش سه قسمه: الف و لام عهد ذکری، عهد ذهنی و عهد حضوری. استغراق هم گفتیم دیگه، الف و لام جنس، استغراق، عهد. عهدم سه قسمه. البته این به نحو دیگری هم تقسیم شده، با بیان دیگری هم تقسیم شده، حالا این خیلی اهمیت نداره. لکن بحث اصلی این است که آیا وقتی الف و لام بر سر مفرد در می آید، این باعث تغییر مدخول هم میشه یا نه؟ به این معنا که معنای مدخول با اضافه شدن الف و لام تغییر بکنه. این یه مطلب. مطلب دوم که در ادامه حالا به اون خواهیم پرداخت، مربوط به الف و لام تعریف به خصوص و اینکه مقصود از این تعریف چیه؟ آیا تعریف خارجی است یا تعریف ذهنی؟ در مورد مطلب اول، خب بحثه که وقتی الف و لام، حالا چه الف و لام جنس، چه الف و لام استغراق، چه الف و لام عهد، وقتی بر سر کلمه مفرد میاد، آیا این یه خصوصیتی به معنای مدخول میده یا نه معنای مدخول تغییر نمیکنه، بلکه خود این الف و لام یا قرائن خاصی بر اون خصوصیات دلالت میکنن؟ یعنی که انه مسئله تعدد دال و مدلول پیش میاد، دلالت بر یه معنایی میکنه ولی از راه تعدد دال. خب ما تا اینجا مثلا گفتیم اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله، ماهیت مبهمه. حالا الف و لام بر سر این میاد، الف و لام تعریف، چون حالا الف و لام جنس و الف و لام استغراق رو میگذاریم کنار، کلمه رجل به عنوان اسم جنس که دلالت بر ماهیت من حیث و هیه دارد، مدخول الف و لام تعریف واقع میشه. خب حالا وقتی الف و لام تعریف بر سر این میاد، آیا این دلالت بر یه معنای دیگری میکنه؟ یعنی از این به بعد رجل دیگه معناش اون ماهیت مهمله یا مبهمه نیست، بلکه تبدیل میشه به یک ماهیت متعینه، یا نه این معنا تغییر نمیکنه؟ الف و لام که میاد مجموع الرجل، یعنی مفرد محلا به لام، دلالت بر یک ماهیت متعین می کند، اما این تعین از الف و لام فهمیده میشه، اون معنا تغییر نمی کنه. خب اینجا گفتن که با دخول الف و لام تعریف به جنس، معنای جنس که عبارت از ماهیت مهمله بوده هیچ تغییری نمی کند، اما الف و لام یه خصوصیتی را در کنار اون قرار میده و از اون ابهام در میاد، میشه یک ماهیت متعینه. مثال بزنیم، اگر کسی بگوید اکرم رجلن، خب اینجا رجل به معنای همون ماهیت، حالا نکرست یعنی یه فردی را. خب حالا اگر یه قیدی کنار این ذکر بشه، اکرم رجلن عالمن، آیا عالمن که در کنار رجل قرار میگیره معنای رجل را تغییر میده؟ نه، رجل در همون معنای خودش استعمال شده. رجل دلالت بر همون ماهیت مطلق دارد در اینجا، رجلن. حالا یک فردی از ماهیت مثلا، اما عالم میاد این تقید به علم را میرساند. پس کلمه رجل در عالم استعمال نشده، رجل در همون معنای خودش استعمال شده، اون خصوصیت از کلمه عالم فهمیده میشه. حالا شما نظیر همین را در الرجل در نظر بگیرید. الرجل درش کلمه رجل دلالت بر همون ماهیت داره، اما الف و لام دلالت بر یک خصوصیت و یک تعینی دارد. پس خصوصیتی که با دخول الف و لام در معنای مدخول الف و لام ایجاد میشه، این فقط از راه خود الف و لامه. این خصوصیتی که در الرجل فهمیده میشود، این مستفاد از الف و لام یا حالا برخی قرائن خاصی که اینجا وجود دارد، اما خود مدخول هیچ تغییری در معناش ایجاد نمیشه. لذا کسی فکر نکنه مثلا استعمال رجل در الرجل در ماهیت مهمله میشه استعمال مجازی. اینجا رجل مثلا، رجل مدخول الف و لام یه معنای مجازی پیدا میکنه، نه، اینجا که انا دو تا دال داریم، دو تا مدلول داریم. الف و لام یه داله، رجل یه داله، معنا و مدلول هم دوتاست، یکی ماهیت، یکی هم تعین ماهیت. این مطلب اول که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرمودن. خب حالا بعد از این که معلوم شد الف و لام اگر بر سر طبیعت و جنس وارد می شود، این هیچ تغییری در معنای مدخول ایجاد نمی کنه و تعین از الف و لام استفاده می شود، این تعین چه تعینی است؟ این تعریفی که از الف و لام استفاده میشه آیا تعریف خارجی است یا تعریف ذهنی؟ تعریف خارجی و تعین خارجی معلومه، یک کسی را در خارج مشخصا شما میتوانید اشاره بکنید، بگید هازا، این تعین و تعریف خارجی است. اما تعین ذهنی یعنی متمایز شدن و تشخص پیدا کردن یک معنا از سایر معانی در ذهن، اون تصوری که در ذهن ایجاد می شود اون میشه متعین در ذهن، یا به تعبیر دیگر التفات و توجه ذهن به این معنا به گونه ای که اون را از سایر معانی ممتاز می کند. خب حالا بحث در این است که الف و لام تعریف، البته نوع عهد حضوری و خارجیش، نه عهد ذهنی، چون اون که معناش معلومه. آیا این الف و لام تعریف دلالت بر تعریف و تعین ذهنی دارد یا بر تعریف و تعین خارجی دلالت می‌کند؟ این هم مرحوم آقای آخوند می‌فرماید منظور از این تعین، تعین ذهنی است. وقتی طبیعت رجل، جنس رجل مدخول الف و لام واقع میشه، با این الف و لام تعین پیدا میکنه در ذهن. اینجا اساسا تعین و تمیز خارجی در کار نیست. لذا ایشون میگه ما کلام مشهور را ناچاریم حمل بکنیم، مشهور ادبا را حمل بکنیم به تعریف ذهنی. اونایی که میگن الف و لام تعریف وقتی سر جنس میاد اون رو معین و معرف میکنه، منظورشون معرف و معین در ذهنه، یعنی نفس یک التفات و توجهی به اون معنا میکنه و اون معرفه میشه. تا قبل از این توجه نبود، مبهم بود، اما وقتی الان توجه میکند از ابهام در میاد، متعین میشود. اصلا معنا نداره ما بگیم طبیعت با دخول الف و لام تعین خارجی پیدا میکنه. این عرض به حضور شما توضیحیه که الان عرض توضیحیست که آیه آخوند از کلام مشهور ارائه میدن. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد مفرد محلا باللام که انه وضع شده برای معنای معهود ذهنی یا به تعبیر دیگر معین ذهنی. الف و لام تعریف اگر بر جنس وارد بشود اون معنا را ذهنن معرف و متعین می کند، نه در خارج. این یک نظر. با این توضیحاتی که داده شد و آقای آخوند فرمودند عرض به حضور شما که انه کلام مشهور ادبا و اهل ادب را تبیین کردند و نتیجهش این شد که چون عبارتش در کفایه اینه والمعروف ان اللام تکون موضوعتن لتکون موضوعتن للتعریف و مفیدتن للتعیین فی غیر ذهنی، یعنی در غیر الف و لام عهد ذهنی. و انت خبیر و انه لا تعین فی تعریف الجنس الا الاشاره الى المعنى المتميز بنفسه من بین المعانی ذهنن. این توضیحاتی که ما دادیم توضیح این دو خط کفایه بود. خب پس یه نظر این شد موضوع الله الف و لام در مفرد محلا باللام معلوم شد. گفتن خود مفرد، خود اون مدخول معناش تغییر نمی کنه، الف و لام یه معنایی می رسونه، اونم یه تعین ذهنی است. این نظر مشهوره. آیا آخوند به مشهور اشکال کردن و میگن خیر اینجور نیست. سه تا اشکالیشون به مشهور دارن، تقریبا دو اشکالش همون اشکالاتی است که نسبت به اسم جنس علم جنس داشتن. اونجا هم به مشهور اشکال کردیشون، دوتا اشکال کرد. اینجا هم همون دو اشکال رو به اضافه یه اشکال دیگر مطرح میکنه و میگه این نظر درست نیست. ببینید این سه تا اشکال چیه. اشکال اول همان است که در مورد علم جنس هم گفته شد که اگر الف و لام تعریف بخواهد معرفه بکند مدخول خودش را، اونم به نحوه ذهنی، یعنی الرجل دلالت میکنه بر ماهیت و طبیعت رجل که در ذهن به اون توجه و التفات شد. الماهیت المتعینه والمتمیزه فی الذهن. خب اگر این لازمه حرف آیون دیگه. حالا اگر ما یه قضیه تشکیل بدیم و به نحو شایع صناعی بگیم مثلا زیدون الرجل یا الرجل زیدون، خب این قضیه نباید صحیح باشه، برای اینکه زید معنای تعین خارجی داره، زید تعین خارجی داره و الرجل تعین ذهنی داره، و وجود خارجی رو نمیشه حمله بر وجود ذهنی کرد و بین اونها اتحاد و هویت برقرار کرد، چون نسبت اونها نسبت تباینی در قضیه حملیه. ما اولین چیزی که نیاز داریم اتحاد، و ملاک در اتحاد هم معلومه، یا اتحاد عینی یا اتحاد مفهومی، و اینجا این اتحاد وجود نداره. پس این نشون میده الرجل چنین معنایی نداره. این یه اشکال. اشکال دوم این است که خب حالا اگر ما فرض کنیم در چنین قضیه‌ای نوعاً این لفظ را از اون معنای تعین ذهنی تجرید می‌کنند و این لفظ را با معنای تجرید شده و جدا شده از تعین حمل بر زید می‌کنند، این ممکنه؟ ممکنه بگیم زیدون الرجل برای اینکه طبق مبنای مشهور حملش صحیح بشود، ما الرجل را از اون معنای متعینش و معرفش جدا میکنیم، اون تعین ذهنیش رو میذاریم کنار، خود طبیعت رو در نظر میگیریم و هم میکنیم بر زید. اینجا دیگه مشکل تباین وجود ذهنی و وجود خارجی پیش نمیاد. طبیعت رو هم کردیم بر زید. خب این مشکلش این است که باید بگیم واضع کار لغوی انجام ده، واضعی که میداند هرگاه از الرجل بخواد استفاده بشه و یه قضیه شایع صناعی تشکیل داده بشه، استعمال کنندگان ناچارند الرجل را از اون معنایی که الف و لام برش دلالت میکنه جدا کنند، الف و لام را از اون تعین ذهنی دور کنند. خب اصلا چرا چنین معنایی را موضوع له قرار بده؟ واضعی که میداند در اغلب استعمالات این معنای موضوع له قابل بهره برداری نیست، چرا بیاد یه چنین معنایی را موضوع له قرار بده؟ لذا التزام به ما قاله المشهور برخلاف حکمت وضع و یک کار لغو و غیر عقلایی است. اگر ما بیاییم مثل مشهور بگیم الف و لام در مفرد محلا باللام وضع شده برای تعین ذهنی، ناچاریم بپذیریم واضع کار لغو و مخالف و منافی حکمت انجام داده، چون واضع یقین داره هیچ کس الرجل را با این معنای موضوع له نمیتونه حمله بر زید بکنه و ناچاره اون رو از تعین ذهنیش مجرد کنه، جدا کنه. خب این چه وضعی است که در اغلب و اکثر استعمالاتش به چنین سرنوشتی دوچار بشه؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم، عنایت بفرمایید، اشکال سوم این است که عرض حضور شما اشکال سوم این است که ایشون میگه، من عبارتشو بیارم، بله، بله عبارتشو اجازه بدید، بله و استفاده الخصوصیات انما تکون بالقراء التي لا بد منها لتعينها على كل حال ولو قيل بافاده اللام للاشاره الى المعنى و مع الدلالت علی به تلک الخصوصیات لا حاجت الى تلک الاشاره لو لم تکن مخله و قد عرفت اخلالها. این اشکال سوم ایشون. اشکال اول و دومو که خب مثل همون قبلی بود و ما هم عرض کردیم، عرض به حضور شما. اینجا ایشون میفرماید که اگر ما بخواهیم این خصوصیاتی که گفته شد، دقت کنید، ما در توضیح کلام مشهور از قول آقای آخوند نقل کردیم که ایشون گفتن با آمدن الف و لام مدخول الف و لام معناش تغییر نمی کنه. اون خصوصیت، اون تعین ذهنی از خود الف و لام فهمیده می شود. خب اگر این چنینه که این خصوصیات از این الف و لام یا قرائن دیگری فهمیده شود، سوال اینه، خب اینجا این اشاره ذهنی، تعین ذهنی چه فایده ای داره؟ ببینید بحث این بود که خب این مثلا لام استقراقی داریم ما، لام جنسی، الف و لام جنس داریم، الف و لام استقراق داریم، الف و لام عهد داریم. خب شما میگید الف و لام دلالت بر تعین ذهنی میکنه. سوال اینه ما چگونه بتوانیم تمیز بدهیم بین این سه نوع لام؟ اگر لام برای اشاره ذهنی وضع شده، برای اینکه این ماهیت را در ذهن معین و معرفه بکند، سوال اینه، خب اون جاهایی که الف و لام بر استقراق دلالت میکنه، اون جاهایی که بر جنس دلالت میکنه، چون الف و لام جنس داریم، الف و لام استقراق هم داریم، الف و لام عهد و معرفه هم داریم. در مقابل این دو نوع دیگه الف و لام هست. شما از کجا میخواد بین اینها تمیز قرار بدهید؟ از کجا میگید این لام لام استقراق، این لام لام جنسه؟ پس بین قرار دادن الف و لام برای تعین ذهنی و اشاره به اون معنایی که در ذهن مورد التفات قرار گرفته و اینکه بعضی مواقع بخواهد در جنس یا استقراق استعمال بشه قابل جمع نیست. ما هیچ راهی برای تمیز این انواع سگانه اون وقت نداریم. این سه تا اشکالی است که مرحوم آقای آخوند به مشهور میکنه. پس چه باید بگیم؟ آقای آخوند اصلا یه نظر دیگه دارن، میگن که عرض به حضور شما در تمام این موارد الف و لام برای تزیینه، الف و لام زینته. یعنی مثلا ما در اعلام شخصیه وقتی الف و لام اضافه میکنیم، اون الف و لام نقشش چیه؟ الف و لام تزیین. العلی، الحسن، الحسین، اینا همه الف و لام زینت. و اگر شمول و استقراق و طبیعت و نمیدونم تعین و اینها رو میخوایم استفاده کنیم، اینا از قرائن دیگه فهمیده میشه. الف و لام، الف و لام تزیینه. الرجل درش الف و لام، الف و لام تزیین. این عرض به حضور شما فرمایش مرحوم آقای آخوند. پس تا اینجا دو تا نظر بیان شد، یکی این که مفرد محلا باللام موضوع آن، یعنی الف و لامش خودش که معناش چون ترکیب شده دیگه، اون که تغییر نمی کنه. الف و لام در مفرد محلا باللام موضوع آن للتعین الذهنی او للاشارت الذهنیه الى الماهیه. این نظر مشهور. آقای آخوند میگن الف و لام در این موارد وضعت للتزئین. اینم دو. در کنار این عرض به حضور شما یکی دو نظر دیگر هم وجود داره. محقق اصفهانی تقریبا همین فرمایش مرحوم آقای آخوند رو فرموده، اما یه اضافه ای داره. ببینید ایشون میفرماید موضوع، بله، التزام به کونها، الالتزام به کونها موضوعتن لدلاله على ان مدخولها واقع موقع المعروفیه و تعیین. این وضع شده برای چنین معنایی، ولی میگه فهیه تدلو علا تحقق نسبه بعد تعیین. محقق اصفهانی همون نظر مشهور رو میگه، بله، همون نظر مشهور رو میگه، منتها با یه اضافه ای داره. میگه این وضع شده برای نسبت بین تعیین و متعین. مشهور میگن این وضع شده برای تعین ذهنی، برای خود تعیین، اما ایشون میگه این وضع شده برای نسبت بین تعیین و متعین. حالا این یعنی چی؟ میخوان بگن الف و لام اینجا در حقیقت مثل معانی حرفیه است. مثلا من یه معنای حرفی داره، وضع شده برای یه معنای حرفی و غیر مستقل که عبارت است از نسبت بین مبتدا و مبتدا من. وقتی میگه سرت من البصره، خب اینجا من دلالت میکنه بر نسبت ابتدائیه، یک نسبت ابتدائیه معلوم و جزئی. ابتداء من از این مکان. اینجا هم همینطوره، میگه الف و لام دلالت میکنه بر نسبت بین تعیین و متعین، یعنی مفهوم تعیین از یک طرف که یه امر کلی است، و اون متعین در عالم خارج مثل ابتداء ذهنی و ابتداء خارجی. اون نسبت رو عرض به حضور شما، همونطوری که معنای حرفی بر اون دلالت میکرد، اینجا هم الف و لام بر یه همچین نسبتی دلالت میکنه، دقیقا نظیر معانی حرفیه. اینم عرض به حضور شما یک مطلب که خب حالا باید بررسی کنیم، ارزیابی کنیم که در بین این سه قول و سه نظریه حق کدامه. فردا انشاءالله.